اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند در این شب شام عاشورا از همه رفتگان ما ببخشد و بیامرزد. بزرگان دین، عالمان دین، مرحوم امام رحمت الله علیه، والدین ما، اونایی که با ما توی مجالس بودن و الان نیستند، انشالله از مجلس ما بهره ببرند و ثوابی عائد اونها گردد. هدیه به ارواح اون عزیزان یه صلوات عنایت بفرمایید. خب، حسب وعده امشب قرار بود که خدمت عزیزان درباره طوفان الاقصا صحبت کنم. این نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان، نتیجه طوفان الاقصا هر چه شود که ما البته معتقد هستیم انشالله به لطف الهی و با عنایت حضرت حق، امت مقاوم از این معرکه سربلند بیرون خواهد آمد. نتیجه طوفان الاقصا هر چه شود، تاریخ مقاومت فلسطین رو بیشک به قبل و بعدش تقسیم خواهد کرد. یعنی سالهای آینده، دهه‌های آینده، وقتی نویسندگان درباره فلسطین قلم بزنن، خواهند نوشت تاریخ مقاومت فلسطین از یه جایی تا طوفان الاقصا یه آهنگ داشت، از طوفان الاقصا به بعد آهنگی دیگر، که حالا انشالله تحلیل خواهیم کرد خدمت عزیزم. من برشی خاص رو انتخاب کردم که امشب خدمت عزیزان بگم. ماجرای طوفان الاقصا به گمان حقیر ماجرایی است که میشد و شایسته است که یک دهه محرم دربارش تحلیل کرد، لکن به اختصار در یک جلسه قرار این رو فشرده کنم و ناگزیر برشی خاص رو باید تبیین کنم و اون برش رو در این موضوع انتخاب کردم. میخوام پیامدها و نتایج طوفان الاقصا رو تا همین الان خدمت عزیزان عرض بکنم. من به گمانم طوفان الاقصا در 5 عرصه دلالت و پیامد داشته، در 5 میدان یه نتایج رو به وجود آورد. اولین عرصه و میدان، میدان خود غزه است. راجع به غزه عزیزان حتما میدونن و در این چند ماه گذشته احتمالاً بارها مراجعه کردن، درباره خود غزه خوندن. غزه یه سرزمین کوچکی است دوستان، یه باریکه است به طول 42 کیلومتر و عرض حد اکثر 8 کیلومتر. یه مساحت خیلی کوچولویه که در این مساحت حدود 1,200,000 نفر دارن زندگی میکنن، یا لااقل قبل از طوفان الاقصا زندگی میکردن. این باریکه از سال 2005 هست در محاصره کامل اسرائیله، غرب نوار غزه به دریاز، به دریای مدیترانه است، شمال اون و شرق اون اسرائیل و جنوب اون مصر هست. همین باریکه رفح، که کلی این باریکه رفح هم تحت دید و نظارت اسرائیل هست، یعنی در محاصره محض از 2005. تمام بخش زمینی مرز زمینی غزه دوستان، یعنی جنوب، یعنی شمال غزه، شرق غزه و قسمت جنوب غزه، کل مرز زمینی غزه یه دیوار کشیده اسرائیل به ارتفاع 10 متر، روی دیوار به ارتفاع 2 متر سیم خارداره، این طرف دیوار و اون طرف دیوار به عرض 5 متر سیم خارداره و در تمام مدت این سیم خاردار به برق وصله. دقت بکنید، در تمام مدت 24 ساعت به برق وصله. خود غزه لوله کشی نیست، آب نداره، آب چاهش شوره، گاز نداره، برقش جنراتوریه، برق اصلی شهر تو اسرائیله، اونا تصمیم میگیرن که به غزه برق بدن یا ندن. غزه سرزمینی ساحلی است، کنار ساحل دریاست، شیب سرزمین به سمت غزه است. آب فاضلاب اسرائیل هم از آبراهای زیرزمینی غزه داره به اون طرف میره. یعنی هر جور چرت که بزنید غزه جایی برای زندگی کردن نیست. در یه فرایندی نرم و خاموش مردم غزه اگه اسرائیل هم اونها رو نکشه به دلیل سوء تغذیه، سوء بهداشت، فقدان امکانات مرگ خاموش دارند. یه جای غزه تصمیم گرفت که این ماجرا رو عوض بکنه. اتفاقی که در زمین غزه افتاد در طوفان الاقصا به نظر من دو تا مسئله است، یعنی دو دلالت و دو نتیجه و پیامد طوفان الاقصا در غزه دو مسئله است. یکی گذار مقاومت فلسطینی از الگوی مقاومت منفعل به الگوی مقاومت فعاله. مقاومت منفعل یعنی این دوستان که شما تو خونت باشی، کاری به اسرائیل نداشته باشی، ولی اگر اسرائیل بهت حمله کرد جانانه دفاع کنی. تا قبل از طوفان الاقصا اغلب کار غزه و فلسطینی ها این بود، اینا حمله کننده نبودند، اسرائیل حمله میکرد و اونا تو بهترین شرایط دفاع میکردند. تو طوفان الاقصا ماجرا عوض شد، جریان مقاومت فلسطینی تصمیم گرفت که اون حمله کنه و حمله کرد. تو شرایطی که عرض کردم بین اون و اسرائیل یه دیوار بلند، قبل و بعدش هم متصل به سیم خاردار برقی، خب طبعا از زیر تونل زدن و اومدن این ور، بعدن هم شکستن، حالا تکه هایی از اون دیوار رو هم خود غزه یا شکستن هم اسرائیل شکسته برای ورود به غزه. مقاومت شد مقاومت فعال. مقاومت فعال یه تحلیل داره، یعنی آقا من الان در خودم یه قدرتی دیدم یا اصلاً به یه مرحله‌ای به لحاظ تحلیل رسیدم که دیگه قرار نیست که منفعل از حمله شمای اسرائیل عمل بکنم، به جایی که شما حمله می‌کنی نیرومو ببرم دفاع کنم، وقتی که شما حمله می‌کنی دفاع بکنم، نه، خودم میتونم نقشه عملیات داشته باشم، نقشه عملیات بکشم و وقتی که خودم تشخیص میدم به شما حمله بکنم. این مسئله به نظرم مسئله مهم هست دوستان، خیلی مهم هست، خیلی مهم هست. اتفاق دومی که تو غزه افتاد این هست. من تقاضا دارم عزیزان اینا رو با دقت گوش بدن. غزه در طوفان الاقصا بیش از همه تاریخ مقاومتش، الگوی مقاومتش به الگوی کربلا نزدیک شد. 20 و چند سال قبل به یکی از فرماندهان یکی از این گردانهای عزالدین قسام در تهران نکته ای رو گفتم. ایشون البته 2-3 سال بعدش به رحمت خدا رفت و شهید شد. به ایشون گفتم که چرا غزه با این که این همه شهید میده اتفاقی نمیافته براش؟ کربلا تو سقف شهدایی که در تاریخ برای کربلا ذکر شده حدود 132 نفرن. امام حسین با بیش از 100 تا شهیدی که داد نه فقط راه خودش، راه تاریخ رو با کرد. چرا کربلا را غزه نمیتونه راه با کنه برای خودش؟ کم شهید نداده، کم شهید نداده. تمام این سالها بندگان خدا دارن می جنگند و دارن شهید میدن. ایشون حالا یه پاسخ اجمالی داد، گفت واقعیتش ما در خیمگاه به دنیا میاییم، در خیمگاه بزرگ میشیم، در خیمگاه کشته میشیم. ما اصلا وقت نکردیم از خودمون بپرسیم کجاییم، چه کاره ایم، بخونیم. ما کلن در حال جنگیم، از ما چه انتظاری دارید؟ من بعدهای مصاحبه ای رو خوندم از مرحوم رمضان عبدالله. رمضان عبدالله دومین دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین هست، مؤسس جهاد اسلامی مرحوم شهید فتحی شقاقی، و بعد از ایشون هم رمضان عبدالله شد و بعدم به رحمت خدا رفت. آقای دکتر رمضان عبدالله در یه مصاحبه‌ای خاطره ای رو از شهید فتحی شقاقی مؤسس جریان جهاد فلسطین نقل کرد. گفت یه روز فتحی شقاقی به من گفت که آقای دکتر برو تاریخ کربلای امام حسین رو بخون. بعد مدتی گفتم که خوندم. گفت دوباره بخون. بعد مدتی گفتم خوندم. گفت سه باره بخون. بعد مدتی گفتم خوندم. گفت 4 باره بخون. گفتم آقا هدفی داری؟ یعنی قرار مسئله‌ای پیدا کنم تو این تاریخ؟ خب بگو من دنبال همو برم. خوندم دیگه، 3 باری تاریخ رو خوندم. گفت فتحی شقاقی گفت که نه، اینقدر بخون تا کربلایی بشی. بعد این جمله رو گفت، گفت من در تجربه رهبری مبارزه فلسطین علیه اسرائیل به این نتیجه رسیدم، فقط 1 راه جلوی فلسطین هست برای نجات و پیروزی، اونم این هست که به کربلای حسین ابن علی بپیوندن. این معنا رو، این جمله رو دوستان خوب درنگ کنیم. چرا میگم غزه در طوفان الاقصا نزدیک شد به الگوی کربلا؟ اتفاقی که در کربلا افتاده چی هست که داره الان جهت میده غزه رو؟ اون اتفاق این هست دوستان. من تو یکی از این شبها اینجا خدمت دوستان گفتم هیچ چیز کربلا غیر عادی نیست. تک و توک رفتارهایی هست که اون رو باید با باورهای مذهبی خاص شیعه تحلیل کنیم، مثل همین ماجرای دفن شهدای کربلا که معتقد هستیم امام سجاد علیه السلام با معجزه آمدن در کربلا و مهندسی دفن شهدای کربلا با معصوم هست. کربلا همه چیزش عادیه. عادیه یعنی یه جنگی شده، آدمایی میرن، میجنگن، تیر میخورن، مجروح میشن. وقتی تیر میخورن و مجروح میشن درد داره، ناله میکنن، گریه میکنن. زینب سلام الله علیها ها مویه کرده، به سرش زده، ناله زده، همه اینا عادیه. اصل معجزه کربلا این هست دوستان، غم و تراژدی در اوج هست، کوچکترین یأس، ناامیدی، احساس شکست شما در کل قافله کربلا نمیبینید. گفتن راحت دوستان، جلوی یه مادری سرشو بریدن سخنش راحته، پشت سر هم عزیز بکشند شنیدنش راحته، دیدن این ماجرا در صحنه راحت نیست. کل قافله کربلا از مرگ استقبال کرد، به مرگ خندید و درست به همین علت پیروز شد. غزه شهید زیاد داد دوستان، چند ماه پشت سر هم، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت اونجا گلوله بارید، خانه های خراب شد، آدمای کشته شدن، آدمای مجروح شدن، مادرانی فرزند از دست دادند، خانواده های ناناور از دست دادند، دخترانی هتک حرمت شدند. با همه اینا شما در چشمان اهل غزه یأس نمیبینید، شما در صدای اهل غزه پشیمانی نمیبینید، شما در مردم غزه احساس شکست نمیبینید. سربلندند. قومی در یک نقطه ای از حرکت و مقاومت خودش تصمیم گرفته به مرگ بخنده. من سالها قبل در ماجرای جنگ 22 روزه غزه، هم در همایشی که تهران برگزار شد و هم در همایشی که قم برگزار شد جزو سخنرانها بودم. در همایش تهران یه پیشنهادی دادم، گفتم به نظر من غزه یک راه برای خودش داره، اون این هست: یک روز از قبل اعلام کنن که ما فلان تاریخ میخواهیم یه پیاده روی داشته باشیم به سمت قدس، در اون روز زن و مرد، مجاهد و غیر مجاهد، همه پیاده به سمت قدس حرکت کنن. چه اتفاقی میافته؟ از قبل حتما تانک های اسرائیل آمادن، سربازانشون آمادن، دوربین‌های کل دنیا ماجرا رو داره رصد میکنه. اینا راه بیافتن بدون اسلحه و حتی بدون سنگ، حتما از یه جایی به بعد که ردشن رگبار زده میشه میزننشون. یک روز باید غزه تصمیم بگیره به مرگ بخنده، پا بذاره رو جنازه بچه های خودش، بچه هاشون رو میزنن نگاه نکنن، همینجوری برن. اسرائیل چقدر میتونه اون روز بزنه؟ 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر، 20000 نفر، 50000 نفر. یه روز باید جلوی دوربین های کل دنیا مردمی از جنس زن و کودک و پیرمرد، مردمی بدون سلاح در سرزمینی که مالشون هست، باید پیاده روی میکردن به سمت خانه خدا. اون روز باید میذاشتن که اسرائیل جلوی دوربین های کل دنیا چند ده هزار نفر از فلسطین رو قتل عام کنه. اون روز روز مرگ اسرائیل بود. اسرائیل همین الان هم داره چند ده هزار نفر از اونا رو میکشه. غزه در طوفان الاقصی تصمیم گرفت اون کار رو به نوعی دیگه ای انجام بده. باز هم به گمان من این مدل مدل ضعیفی بود، مدل اون مدل پیشنهادی من نبود، حالا تصمیم خودشون بود. اما این اتفاق افتاد، غزه شد از جنس کربلا. شما تصادف نبینید دوستان، در این ایام تو این ماهای گذشته ما کلیپ های زیادی از غزه دیدیم که صدای این کلیپ ها برامون آشنا بود، محتوای این صداها برامون آشنا بود. ما کلیپ دیدیم بچه ای رو دارن احیاء تنفس میدن، مراسم احیاء رو روش انجام میدن، بالا نمیاد، بچه شهید میشه، پدر دست بچهش رو میگیره رو دستش بالا میکنه، میگه خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. انگار قرن هاست این صدا تو گوش ماست، از کربلا تا الان تو گوش ماست، صدا آشناست. مادری داره با بچهش خداحافظی میکنه، با افتخار و بلند میگه مع السلامة طفلی، صدا آشناست. پدری بالا سر جوانش هست، صحنه برامون آشناست. تک تک اتفاقاتی که تو غزه افتاد انگار داره بازسازی میکنه صحنه کربلا رو. غزه درست به این علت که به کربلا نزدیک شد برنده است، پیروز قطعی این معرکه است، تردیدی نداریم. اگر همه مردان غزه هم شهید بشن، آنسان که این اتفاق در کربلا افتاد، باز هم پیروز معرکه غزه است. طوفان الاقصی به نظر من در غزه مفهوم آکادمیکی رو که خلق کرد و آورد بالا، مفهوم آکادمیکی که میتونه تو میدان غزه طوفان الاقصی رو توضیح بده، مفهوم گذاره از مقاومت منفعل به مقاومت فعاله. این مفهوم در آینده قدرت تبیین تئوریک داره در میدان غزه. این میدان اولی است که طوفان الاقصی از خودش متاثر کرد. میدان دومی که از طوفان الاقصی متاثر شد میدان توده اسرائیله، نه دولت و نظامیان اسرائیل که در اونجا هم اتفاقایی افتاد، میدان اسرائیل، مردم اسرائیل، مردم اسرائیل. آقا در یکی از سخنرانی هاشون البته فرمودن استثناءً ما میان دولت اسرائیل و ملت اسرائیل فرقی قائل نیستیم، چون اساساً در اسرائیل چیزی به نام ملت نیست. مردمی که اونجا اومدن همه یا نظامی هن یا دارن کارایی میکنن برای تقویت و جریان نظامیشون. انگار همه نظامی هن. انگار کل اسرائیل یه پادگانه، یه پادگان بزرگ. اتفاقی که با طوفان الاقصی در جریان به ظاهر مردمی اسرائیل افتاد این بود، مردم اسرائیل برای اولین بار از 1948 به این سو ته دلشون لرزید. برای اولین بار مردم اسرائیل از خونه هاشون زدن بیرون، فرار کردند، به بیابون فرار کردند، به فرودگاه ها هجوم آوردن، گفتن آقا ما رو برگردونید. مردم اسرائیل برای اولین بار اومدن در خیابانای اسرائیل، متأثر از کاری که حماس کرد داره علیه دولت شعار میده. مردم اسرائیل پیش از این هم مواردی بود می اومدن تو خیابون و علیه دولتشون شعار میدادن، ربطی به حماس نداشت. فلان سیاست دولتشون رو در باب انرژی، در باب یه مسئله دیگه ای نمیپسندیدن، می اومدن شعار میدادن. برای اولین بار بود مردم می اومدن تو خیابون دم مثلا فرض کنید وزارت خارجه اسرائیل، می اومدن شعار میدادن که آقا ما رو برگردونید، از این کشور ببرید به کشور خودمون که توضیح میدن. برای اولین بار اومدن خطاب به حماس شعار دادن، گفتن آقا اسرایی که از ما گرفتید و برگردونید، نتانیاهو رو بگیرید. این اتفاقا نوبر بود، برای اولین بار بود. برای اولین بار آب تو دل بچه های اسرائیلی تکون خورد، لرز تو دل مردمش اومد. برای اولین بار برخی از فرماندهان نظامی اسرائیل تمرد نظامی کردند، گفتن ادامه کار با هستی اسرائیل اونو داره به خطر میندازه و درست نیست. برای اولین بار در کنگره آمریکا سناتورهای حامی اسرائیل گفتن ادامه کار اصل بقا و هستی اسرائیل رو به خطر میندازه. اینا همه برای اولین باره. اسرائیل مدیریت کرد فضای رسانه ای رو، نذاشت مردم دنیا ببینن مردمش چجوری دارن فرار میکنن، میان به فرودگاه های اسرائیل هجوم آوردن با کیف و چمداناشون که میخوایم بریم از این کشور. تک و توکی از این تصویرها که اومد نشون میداد که تو اسرائیل چه خبره، تو اسرائیل چه خبره. از غذا دوستان به نظر من مفهوم تئوریک و مفهوم آکادمیکی که میتونه این تغییر و تحول رو در درون جامعه اسرائیلی نشون بده مفهوم ملت هست. تو هر جامعه‌ای که جنگ میشه، تو هر جایی، میخواد تو کشور اسلامی باشه تو غیر اسلامی، تو گذشته بوده تا الان فرقم نمی کنه، در هر جایی وقتی جنگ صورت میگیره یکی از پیامدهای قطعی اجتماعی جنگ ایجاد وفاق اجتماعیه. به کشور ما مثلا وقتی صدام حمله کرد اولین اتفاقی که افتاد این بود، جمعمون جمع شد، خیلی از اختلافا میره کنار، کنار همدیگه قرار میگیریم تا اولی دشمن خارجی رو سر جاش بشونیم. صدام وقتی به ما حمله کرد کرد و لور و بلوچ و ترکمن و ترک و فارس و عرب و همه با همه یه پارچه شدیم، یه لشکر شدیم برای دفع دشمنی که به خاک ما حمله کرده. اون شب هم عرض کردم افرادی که در دورترین نقطه مرزی جنوب و غرب کشور ما بودن، یعنی اونایی که مثلا تو خراسان بودن، اونایی که تو سیستان بلوچستان بودن، برای لحظه ای شک نکردن، برای لحظه ای نگفتن که خب چه ربطی داره به ما، صدام به خوزستان حمله کرده. نه، همه احساس کردیم به خاک ما تجاوز شده، یه پارچه یه ملت شدیم و رفتیم. وقتی به اسرائیل حمله شد توسط حماس، از غذا دقیقا برعکس، به جای وفاق اجتماعی تفرق اجتماعی به وجود اومد، ملت پاره پاره شد، ملت فرار کرد به فرودگاه. اینا هر کدومشون از یک کشوری اومدن دوستان. این یهودیایی که تو اسرائیل دارن زندگی میکنن، یه عده‌شون از کشورهای مختلف اروپای شرقی اومدن، یه عده‌شون از روسیه اومدن، یه عده‌شون از اروپا اومدن، یه عده‌شون از آمریکا اومدن. همه اومدن تو فرودگاه‌ها گفتن آقا ما رو برگردونید کشور خودمون. برای چی باید اینجا باشیم؟ امنیت نداریم و و و. اصلا اینجا چیزی به نام ملت یهود شکل نگرفته. از 1948 میلادی تا الان اسرائیل مهمترین مفهوم اکادمیک ایدئولوژیکی که میخواد تو دنیا بیاره و بر پایه اون و متکی بر اون برای خودش مشروعیت خلق بکنه، ایجاد مفهوم ملت یهود هست. گفت آقا من یه سرزمینی دارم که در این سرزمین ملت یهود دارن زندگی میکنن. طوفان الاقصا نشون داد که اسرائیل چیزی به نام ملت یهود نتونسته بسازه، چیزی به نام ملت یهود اونجا نیست، پاره شد، یعنی نبود، نبود. وگرنه جنگ اگر یه جایی بر کشوری تحمیل بشه، اگر اونجا چیزی به نام ملت باشه، قطعی ترین نتیجه جنگ ایجاد وفاق اجتماعی میان ملته، نه تفرق اجتماعی. تو میدان اسرائیل این اتفاق افتاد و اسرائیل به لحاظ تئوریک مفهوم ملت رو از دست داد. میدان سومی که طوفان الاقصا از خودش متأثر کرد، میدان توده جهان اسلامه. نه دولت‌های اسلامی، توده جهان اسلام. من گلایه‌هامو از توده مسلمان گذاشتم که تو جمع‌بندیم انشالله فردا شب، که شب آخری است که خدمت عزیزان هستم و جمع‌بندی خواهم کرد، اونجا خواهم گفت. اما اینجا اجمالاً اینو خدمتتون بگم، گو این که دوستان سالها بود مسئله فلسطین از بینازهنیت امت مسلمان خارج شده بود، فلسطین دیگه مسئله امت مسلمان نبود، سالها بود، سالها بود بار فلسطین انحصاراً افتاده بود تو دوش شیعه، خاصتاً افتاده بود رو دوش ایران، خاصتاً افتاده بود رو دوش ایران. ملت‌های مسلمان، دولت‌های مسلمان، حالا از دولت‌های اسلامی خیلی گلایه نداریم، بدبخت‌هایی هستند بر سر دنیای خودشون به رقابت افتادن، بدبخت‌هایی هستند که سواری دارن میدن به خود اسرائیل، به خود غرب، به خود آمریکا، آدمای وابسته‌ای هستن، اونا سر جاشون. ملت‌های مسلمان چرا فراموش کرده بودند اسرائیل رو؟ من سالهای زیادی از عمرم دوستان، ماه رمضان‌های عمرم رو اغلب بیرون کشور بودم، در بسیاری از کشورهای مسلمان، سلام علیکم، در بسیاری از کشورهای مسلمان روز جهانی قدس رو تجربه حضور دارم. خیلی از سالهای عمرم رو روز جهانی قدس رو بیرون کشور بودم. در اغلب کشورها، حتی کشورهای مسلمان، مراسم روز جهانی قدس قائم به حضور شخص سفیر جمهوری اسلامی ایران هست. به هر دلیلی اگر سفیر جمهوری اسلامی ایران نتونه در مراسم شرکت کنه، کل مراسم کنسل میشه، کل مراسم کنسل میشه. یه سالی در روسیه بودم روز و سخنران مراسم جهانی قدس بودم، روز جهانی قدس سفیر ما تصادف کرد، بیمارستانی شد. جلسه ای داشتیم با مفتی اعظم مسلمانان روس، حداقل این آدم رو با 50 ماشین اسکورت آورده بودن، یعنی از وزرای روسیه وضع این آدم، خدم و حشم این آدم سنگین تر بود. موضوع جلسه این بود که آقا کنسل. میگفتم چرا آقا؟ میگفت سفیر ایران نیست. گفتم خب نباشه، این همه میلیون آدم هستن، این همه مسلمون هستن. گفت نه، اگه سفیر نباشه نگه. هی هر کاری کردیم فایده ای نداشت. سفیر بدبخت رو رفتیم با پای شکسته تو ویلچر آوردیم توی مراسم، تا مراسم تونست به پا بگیره. چرا؟ چرا اگر سفیر ایران نباشه مراسم کنسل میشه؟ این هم خوبه هم بده. بدیش ایه که بار فلسطین افتاده فقط رو دوش ما. خوبیش ایه ملت‌های مسلمان با اتکای به قدرت ایران جرأت میکنن بگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. اینو بارها و بارها به ما گفتن. ملت‌ها میگن وقتی سفیر ایران هست ما میتونیم با اطمینان بگیم آمریکا غلطی نمیکنه، اسرائیل غلطی نمیکنه. اگه بخواد غلطی بکنه اول سفیر ایران رو میزنه. تا اون هست نوبت به ما نمیرسه، خیالمون تخته. جرأت اینی که بگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا رو ایران داره به اونا میده. مسئله فلسطین سالها بود از ذهن مسلمان ها دلیت شده بود، انتقال پیدا کرده بود، رفته بود. 1,600,000,000 مسلمان هستیم تو این کره زمین دوستان. فلسطین داره رنج میبره به این علت که ما به فکرش نیستیم. من تقاضا میکنم از دوستان، خواهش میکنم. جلسه فردا شب من جلسه پردردی خواهد بود، پرگلایه خواهد بود. پیشنهاد میدم دوستان شرکت کنن. اونجا خواهم گفت که بر سر حتی من و شمای بچه مسلمان شیعی که اومدیم تو مکتب امام حسین نشستیم چه بلایی اومده که از دست ما غلطی بر نمیاد برای مسئله فلسطین. چرا نمیتونیم کاری بکنیم برای اونجا؟ کلان جریان امت اسلامی به سمتی رفت که اگر طوفان الاقصا به وجود نمی اومد، پروژه‌ای رو که اسرائیل داشت در جهان اسلام پیاده می کرد پروژه صفحة القرن بود، پروژه پیمان ابراهیم بود. این پیمان قرن، این پیمان ابراهیم چیست؟ کشوری که مدعی است ام القرای جهان اسلام هست، راه افتاده در این کشور و اون کشور و اون کشور، عربستان رو میگم، داره رایزنی میکنه، داره مخ میزنه، سران کشورهای اسلامی رو داره قانع میکنه که اسرائیل توی کشورشون بیاد سفارت بزنه. پیمان ابراهیم، این پروژه به تعبیر اونا تطبیع مع الکیان صهیونی، این پروژه ایست که داره در جهان اسلام یکی پس از دیگری تو پای تختای کشورهای مسلمان داره سفارت میزنه. کاری که طوفان الاقصا کرد این بود. این پروژه تردید نکنید تا مدت‌های مدید به تعویق افتاد و امید داریم انشالله که برای همیشه پروندهش بسته بشه. دولت مردان مسلمان از این پس جرأت نخواهند کرد برای اسرائیلی که این اندازه جنایت علیه فلسطین انجام داده اجازه بدن بیان تو پایتختشون سفارت بزنن. ولی قبل از طوفان الاقصا یه جاهای سفارت زد، تو همین امارات سفارت زد، تو بحرین سفارت زد، تو مراکش سفارت زد، در دارالسلام تانزانیا سفارت زد، در برخی از کشورهای دیگه داشتن مسیرشون رو میرفتن. تو همه آذربایجان شیعه بغل و گوش ما رفت به سمت اینی که بزنه، نزده هنوز، اگرچه روابطشون در حد سفارت روابط حسن است. طوفان الاقصا این ماجرا رو به تعویق انداخت. طوفان الاقصا یک بار دیگه به مسلمان‌ها، به امت مسلمان گفت من هستم. حتی در متن بی‌غیرتی شما من هستم. به جای همه شما بی‌غیرت‌ها من تنهایی کشته میدم. شما زندگی کنید. یک بار دیگه فلسطین رو آورد تو ذهن ما و باید یک کاری بکنیم، یک کاری باید بکنیم. به نظر من مفهوم تئوریکی که میتونه طوفان الاقصا رو در جامعه جهان اسلامی بخواد توضیح بده مفهوم بینازهنیت امت مسلمانه، که مسئله یک ذهنیت مسلمان ها باید چی باشه. برگردیم به یه سال قبل، بینی و بین الله. تصور کنید را افتادید رفتید تو 50 و اندی کشور مسلمان، از مردم مسلمان مصاحبه کنید، بپرسید، بگید آقا مسئله یک ذهنی شما چیست؟ فکر میکنید چند درصد اینا میگفتن فلسطین؟ الان فکر میکنید چند درصد مسلمان ها میگن فلسطین؟ یه روز همه ما تو درگاه الهی جلو چشم پیغمبرمون محاکمه خواهیم شد، جلو چشم پیغمبرمون یه روز محاکمه خواهیم شد که چه کار میکردید؟ امام ما فرمود اگه مسلمان ها هر کدومشون یک کاسه آب بریزن روی اسرائیل، اسرائیل رو آب میبره. والله قسم دوستان این استعاره نیست، فردا شب انشالله تحلیل میکنم، استعاره نیست. والله قسم اگر یک کاسه آب هر کدوم ما رو اسرائیل برزیم، اسرائیل رو آب میبره. و همین اندازم هنوز بالا نیومدیم. طوفان الاقصا اگه هیچ کاری نکرده باشه، همین کارو کرده باشه، بینا ذهنیت امت اسلامی رو اشغال کرده باشه، یک بار دیگه خودشو آورده باشه بالا تو ذهن ما پررنگ کرده باشه، کاریست مهم. با این مفهوم انشالله تو فردا شب کار داریم. این میدان سوم. میدان چهارمی که طوفان الاقصا از خودش متأثر کرد، میدان توده های غیر مسلمان خارج از جهان اسلام، همین آدم ها و همین میلیون ها آدمی که میبینید در خیابان های پاریس و لندن و مادرید و نمیدونم نیویورک و جاهای دیگه دارن میان تو خیابون و اوج شده این جنبش دانشجویی آمریکایی علیه اسرائیل. اینها، اینا کیان؟ اینها میلیون ها انسانی هستند که در تمام سروب قرن گذشته ای که اسرائیل متولد شده اسیر امپریالیسم رسانه‌ای اسرائیل بودند و یهود بودند. اینا مال جبهه ما نبودند دوستان، اینا نبودند، اینها تحت رسانه‌های اسرائیل در تمام اعصار گذشته چون این فکر می‌کردند که اسرائیل مظلومه و فلسطین ظالم، اسرائیل مظلومه و فلسطین تروریست. الان یه اتفاقی افتاده، یه میلیون ها آدمی اومدن داخل خیابون میگن مرگ بر اسرائیل، میلیون ها آدمی اومدن دارن برای فلسطین دارن دل میسوزونن. این اتفاق رو ساده ننگارید. این به این معنا نیست که اینا در ماجرای فلسطین کنار ما هستند و تمام. اینی که اینا اومده تو خیابون یه اتفاقی افتاده، امپریالیسم رسانه‌ای یهود سوراخ شده، اون مهمه. سوراخ شده یعنی یه آدمایی دیگه اعتماد نکردن به این رسانه، اعتماد نکردن یعنی فقط سر قصه فلسطین، نه، اعتماد که شکست دیگه شکست. از حالا به بعد شما تردید نکنید میلیون ها انسانی که پیش از این تو جبهه شما نبودن تو جبهه شما، میلیون ها انسانی که تو محور مقاومت نبودن تو محور مقاومت خواهند بود، تردید نکنید. موتور پیشران این آدم ها چی بودن دوستان؟ اون اوایل طوفان الاقصا یکی از اساتید مشهور حوزه قم یه یادداشت مختصری منتشر کرد در فضای مجازی، یه تقریری کرد از فص 42 فصوص الحکم ابن عربی. ابن عربی در این فص تحلیل میکنه الهیات قتل کودکان مصر توسط فرعون رو. اون شب اشاره ای کردم فرعون چون کاهناش گفته بودن امسال کودکی متولد میشه که تاج و تخت شما رو سرنگون میکنه، اون سال فرعون دستور داد که همه کودکان رو بکشند، متولدین اون سال رو و حتی نوزادها و کودکانی که در شکم مادر بودن شکمها رو پاره کرد و کودکان رو در شکم کشت. ابن عربی یه تحلیلی داره اونجا، میگه همین کودکان توی تفسیر الهیاتی همین قتل باعث سرنگونی این جبار خواهد شد و شد. چرا؟ کودکان به تعبیر ابن عربی تازه از پیش خدا اومدن، معصومند. این سطح جنایت علیه این حجم از معصوم تو دستگاه الهی نمیتونه بی پاسخ بمانه. یه وقتی اسرائیل میاد من رزمنده حماس رو میکشه، خب میگیم جنگ، اونا یه ایدئولوژی دارن، من یه ایدئولوژی دارم، اصلا دعوا بر سر منافع. خیلی خوب، این قاعده هر چند میتونه در ذیل دوگانه حق و باطل صورتبندی نظری بشه، اما اصطلاحاً به تعبیر عرفی جنگ مردون است، جنگه. منم دارم با یه نفری می جنگم که اسلحه کشیده مقابل من اومده. جنگ علیه کودک معصوم دیگه نه، دیگه نه. هزاران علی اصغر در غزه قتل عام شدند. قصه اینه دوستان، موتور پیشران ماجرا در بیرون جهان اسلام به نظر حقیر معصومیت کودکان غزه است. کودکانی دارن کشته میشن اونجا که معصومند، هیچ گناهی نکردن، هیچ گناهی نکردن. دنیا ناله این کودکان رو شنید. ما یه پادکستی رو میخواستیم بیاریم بالا، به دلیل اینی که این پلتفرم‌های شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های جهانی تو شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های ایرانی نبود، نتونستیم بیاریم. ما میخواستیم از زنان دنیا، نه فقط زنان مسلمان، از زنان دنیا میخواستیم بخواهیم که یه روز هر کی به فرهنگ خودش، به لهجه خودش، به زبان خودش برای کودکان فلسطین لالایی بخونه. ما نداشتیم پلتفرم جهانی، پلتفرم ها همه در اختیار آمریکا و اسرائیل. اگر می داشتیم پلتفرمی، می دیدید میلیون ها زن از سراسر جهان برای کودکان فلسطین لالایی می خوندن. سمفونی اون لالایی به تنهایی قادر بود که اسرائیل رو بشکنه. میلیون ها انسان اومدن دوستان در داخل خیابون ها، دارن میگن مرگ بر اسرائیل، دارن دفاع می کنن از آنها. به نظر من مفهوم تئوریکی که میتونه این میدان چهارم رو توضیح بده، مفهوم پاره شدن یا سوراخ شدن رسانه‌های امپریالیسم یهودی است. این مفهوم رو باید بیاریم بالا و میتونه یک کاری بکنه. اما اینجا میخوام یک نکته خاصتری رو هم عرض بکنم در حد یه پرسش. مردمی در دنیا متوجه شدن که اسرائیل داره جنایت میکنه علیه فلسطین، از جمله تو آمریکا، از جمله دانشجویان آمریکا. دانشجویان آمریکا میخوان تظاهرات کنن که بگن آقا مرگ بر اسرائیل، بگن ما نمیدونیم این جنایت رو محکوم میکنیم. چرا باید دانشجوی آمریکایی تمرین کنه این اعلام انزجار و نفرت خودش رو به زبان فارسی بگه، بگه مرگ بر اسرائیل؟ چرا؟ رو این فکر کنید دوستان. باشه، یه اتفاقی بیرون افتاده، هزاران کیلومتر بیرون تر از ایرانه، بین اسرائیل و غزه است. مردمی متوجه شدن که اسرائیل در غزه داره جنایت میکنه، میخوان بگن ما از این جریان متنفریم. چرا باید اعلام تنفرشو به زبان فارسی بگه؟ تو آمریکا، تو اروپا، توی جنوب شرق این تمرین شد. یعنی می اومدن تمرین می کردن در یک کلاسایی به فارسی یاد بگیرن بگن مرگ بر آمریکا. مهمه. اونا دیر اومده بودن وسط، اما میخوان این اعلام انفجار رو وقتی میخوان به اعلا صوت بگن، میخوان تو تلیعه بگن، تو خاکریز مقدم بگن. دنیا میدونه دوستان تو خاکریز مقدم مواجهه با اسرائیل ایران واسطه. اون اگه داره تمرین میکنه که به فارسی بگه مرگ بر اسرائیل، به اعلا صوت همزمان داره میگه، میگه من وسط صحنه ایرانم، من وسط صحنه پروژه ایرانم، میخواد بگه من سرباز ایرانم. اون به همون انگلیسیش هم میتونست تا آخر بگه. یک بارم اگر داره تمرین میکنه و میخواد به زبان فارسی بگه مرگ بر اسرائیل، پیام شما باید بگیریم. پیام همینه که خدمتتون عرض کردم. این میدان چهارم. میدان پنجمی که طوفان الاقصی از خودش متأثر کرد، میدان نهادهای بین المللیه. ده ها سازمان و نهاد بین المللی دوستان با بودجه های میلیارد دلاری تأسیس شده برای اینی که نذارند در یک گوشه روی زمین مثل این جنایات به وجود بیاد. از سازمان حقوق بشر بگیر، از خود سازمان ملل بگیر، از یو این بگیر، از انواع سازمان های بین المللی با واسطه یا بی واسطه مأموریتشون همین هست که نذارن روی کره زمین این حجم از جنایات صورت بگیره. اونا کجان؟ یک و دو سال قبل یادتونه دوستان با یک مسئله موهوم به نام قتل مهسا امینی در این کشور چها که نکردن؟ از سلبریتی مزخرف ما گرفته تا سازمانهای بی بنیاد بین المللی همه اومدن وسط که رژیم ایران یه دختری رو برده و نمیدونم کشته. چها که نکردن، به نام دفاع از اون خانم اومدن ده ها نفر آدم رو بی گناه در این مملکت کشتند، آتیش زدن، جنایت بپا کردن، خسارت تحمیل کردن. الان 40,000 نفر آدم داره جلو دوربینای دنیا، جلوی چشم همین سازمان ها، جلوی چشم همین سلبریتی ها دارن قتل عام میشن. همه خفه خون گرفتن. همه فکر میکنی یه روز محاکمه نمیشی بابت همین نکته دوستان؟ سلبریتی ها رو یک سری آدم های نفهم سلبریت کردن. یه چیزی تو این شبکه‌های مجازی اومد میگفت سلبریتی شدنم سخته ها، در حالی که نفهمی باید راجع به همه مسائل اظهار نظر بکنی. این سلبریتی هامون و خودمون و دوستان یه بار فهرست بکنید، واقعا فکر کنید ببینید اینا کیان. اغلب یا آدمای بی سواد، یا آدمای امول، یا آدمای فرصت طلب، یا آدمایی که رو جهل مردم، رو جهل مردم سوار شدن، رو کیسه مردم برای خودشون یه شهرتی دست و پا کردن. همواره هم دهانشون برای ظلم باز شده، نه برای دفاع از مظلوم. یه روز ما هم محاکمه میشیم برای اینی که پای سخن اینا نشستیم، فالوور اونا شدیم، حرفاشون رو گوش دادیم، فرستادیم برای همدیگه تو این شبکه ها، محاکمه میشیم. تردید نکنید، محاکمه میشیم. سازمانهای بین المللی، سازمانهای بین المللی کجان؟ نیستن. ما اینقدر استاد دانشگاه داریم در همین دانشگاه های ما، به خورد همین بچه های شما، به خورد خود شما بارها و بارها دادند کاغای خبرایی است، دنیایی رو که برای ما تو دانشگاه ها برای بچه هامون دارن به عنوان قله بهش دارن معنا می کنن. دوستان، این همین دنیاست که داره نظارگر می کنه، نظاره می کنه ماجرای فلسطین و سکوت و سکوت. من در این ایام در جلساتی که خدمت اساتید دانشگاه داشتم پرسشی رو مطرح کردم، گفتم ببینید آقا، هیچ کسی ذره ای از وجدان و عقل و ایمان اگر در وجودش باشه از جنایات اسرائیل الان تو غزه حمایت نمیکنه. یه سوال، رسانه غربی، دولت غربی چرا داره از اسرائیل حمایت میکنه؟ چون جواب سطحی قصه این هست که اینا منافع مشترک دارند. این حرف البته حرف غلطی هم نیست. آری، اسرائیل و غرب و آمریکا منافع مشترک دارند، اما ماجرا بیش از اینه. ماجرا بیش از وجود منافع مشترکه. ته قصه اینه دوستان، اسرائیل امتداد وجودی مبانی تمدن غربه، همچنان که حزب الله لبنان امتداد وجودی مبانی انقلاب اسلامی هم است. نسبتی که ایران با حزب الله لبنان داره، همین نسبت رو آمریکا با اسرائیل داره. ماجرای ما با حزب الله لبنان ماجرای منافع نیست. درسته در بیرونی ترین لایه، در ظاهری ترین لایه گو این که ما منافع مشترکی هم داریم، اما عمق ارتباط ما با حزب الله لبنان با مفهوم منافع توضیح داده نمیشه. از غذا ما کم منافع ما به خاطر حمایت از حزب الله لبنان به خطر نیفتاده. ما همین الان هم به دنیا اعلام بکنیم که دیگه پشت حزب الله لبنان نیستیم، کل تحریمای ما رو برمی‌دارن. همین الانش هم. ما سالهاست به خاطر حمایت از حزب الله لبنان منافعمون به خطر افتاده. سالهاست داریم هزینه میدیم. قصه ما و لبنان قصه منافع نیست، قصه امتداد وجودی است. لبنان وجود ماست، تداوم وجود ماست. لبنان تحقق مبانی ماست. اسرائیل تحقق مبانی تمدن غربه، ماجراش منافع نیست. آمریکا هم داره برای اسرائیل هزینه میده. آمریکا الان داره با استاد دانشگاهش، با دانشجوش، با مردمش در کف خیابونش داره میجنگه. در افکار عمومی دنیا داره هزینه میده که چگونه دولتی که مدعیه نمیدونم فرض کنید آزادی و خیلی چیزایی دیگه هست، داره شعار دانشجوی خودشو در کف دانشگاه و خیابونش داره خفه میکنه، داره هزینه میده. چرا؟ چون اسرائیل امتداد مبانیشه، چون اسرائیل امتداد وجودیش هست. رسانه آمریکا و غرب داره از اسرائیل حمایت میکنه. سوال، فقط رسانه آمریکا داره از اسرائیل حمایت میکنه؟ غرب یه تمدن، دوستان، تمدن پژوهان به وضوح این مطلب رو مطرح کردن. تمدن یه بسته است، یه پکیست که اجزای مختلف اون جزیره وار از همدیگه، جزایر جدا از همدیگه نیستن، اجزای به هم متصلند. یعنی چی؟ تمدن جایی صورت میگیره که فلسفه اون اقتصاد اون رو پشتیبانی میکنه، اقتصاد اون سیاست اون رو پشتیبانی میکنه، سیاست اون فرهنگ اون رو پشتیبانی میکنه، فرهنگ اون رسانه اون رو پشتیبانی میکنه، رسانه اون تاریخ اون رو داره پشتیبانی میکنه. اینجوری نیست که نمیدونم فلسفهش یه ساز بزنه، مدیریتش یه ساز بزنه، رسانش یه ساز بزنه، دانشگاهش یه ساز بزنه، اقتصادش یه ساز بزنه. این که دیگه تمدن نمیشه. تمدن غرب یه پکه، یه پکه منسجم، همه اجزایش دارن همدیگر رو پشتیبانی میکنن. این فقط رسانه غرب نیست که داره اسرائیل رو حمایت میکنه، دانشگاهش هم داره حمایت میکنه، اقتصادش هم داره حمایت میکنه، دولت مردش هم داره حمایت میکنه، تاریخش هم داره حمایت میکنه، فلسفهش هم داره حمایت میکنه. حالا سوال، اگر من با عنوان یه استاد دانشگاه در کلاس درسم، تو هر درسی فرق نمیکنه، اگر به دانشجوم جوری درس دادم که بعد پایان ترم، بعد پایان سال از کلاس من میره بیرون عاشق غرب بشه، لح بزنه برای اینی که از فلان دانشگاه غربی اپلای بگیره، اگر من این کاری کردم، اگر خروجی کلاس من تربیت دانشجویی شد که کعبه آمالش میشه غرب، من همان جنرال اسرائیلی در وسط میدان غزم که دارم کودک قتل عام میکنم فرق نمیکنه، نقشامون داره جا به جا میشه، تقسیم کار کردیم، یکی اونجا یکی اینجا. بفهمیم غرب یه پکه، غرب یه تمدنه. بفهمیم مواجهه ما با دنیای غرب مواجهه دوتا فلسفه وجودی است، دوتا فلسفه وجودی مقابل همدیگه قرار گرفتن. میدان میخواد غزه باشه، میخواد لبنان باشه، میخواد ایران باشه، میخواد هر جای دیگه ای باشه، دو فلسفه وجودی مقابل همدیگه قرار گرفتن، یکی حق یکی باطله و تضادشون هم ذاتیست و هر کدوم برای محو کلی دیگری داره تلاش میکنه. ماجرا اینه دوستان. حالا میدونی چرا سازمانهای بین المللی ساکت شدن؟ سازمانهای بین المللی ساختارهای برآمده از مبانی غرب. سازمانهای بین المللی همون رسانه‌های نهادی غربند، فرقی نمی‌کنه. حالا میدونی چرا حتی دانشگاه‌های غرب، اینی که 4 دانشجو اینا اومدن، این قصهش یه چیزی دیگه است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو، خدا رحمت کنه، در یه جمله مست کننده ایشون داره تعبیری رو به کار میگیره، میگه آقا قصه انقلاب ما و غرب و دنیاییه، میگه ما هستیم و آمدیم تا همه پاکان عالم رو از فرهنگ‌های دیگه جدا کنیم بیاریم تو جبهمون و همه نجس‌های خودمون هم بدیم به دنیای نجس عالم. دعوا در لایه الهیات تاریخ، تو لایه فلسفه تاریخ داره صورت میگیره. قرار پاکان عالم در برابر نجس‌های عالم روبرو قرار هم قرار بگیرن. قرار کربلا تلق بشه. قرار کربلا در تداوم تاریخیش دوباره یک بار دیگه ناب بشه تا برسه به قیام فرزندش. ناب بشه تو کربلا، یه طرف پاکترین پاکان، یه طرف نجسترین نجس ها هستن. انقلاب ما به نام کربلا و مبتنی بر کربلا اومده، انگار مثل یه آهنربایی داره تمام پاکان عالم رو داره جذب میکنه، انگار مثل براده های عالمی که این پاک ها افتادن داره جذب میکنه، داره روز به روز هم نجسای خودش هم داره میده اخراج میکنه. اول انقلاب یا آدمایی اومدن به امام رحمت الله علیه گفتن، گفتن آقا این فتیله رو یه ذره بیارید پایین. امام یه فتوایی داده بودن، فرموده بودن هر کسی به هر میزانی که با دولت پهلوی و دولت طاغوت همکاری کرده علیه اسلام و علیه مردم باید به میزان جنایتش باید مجازات شد. کوتام نیومد، یه عده داشتن فرار میکردن، یه عده اومدن به حضرت امام گفتن آقا فتیله رو بکش پایین، نخبگان دارن فرار میکنن، مغزها دارن فرار میکنن. این جمله امام رو دارم براتون میگم، تو گیومه بذارید اینایی که میخوام براتون بگم. امام فرمود اینایی که شما میگید اگر فرارم نمیکنن هولشون بدید برن. میفرماد مغز اگر مغز باشه میفهمه که اینجا باید بمونه یا اونجا باید بره. اینا حولشون بدید برن، اینا همین نجس هایی هستن تو بین ما، باید برن. نگران نشو که آقا چرا فلان سلبریت ما رفت، اینا نجس های ما هستن، بذارید برند، بذارید برند. ما داریم از عالم پاکان رو داریم جدا میکنیم. ما در قلب آمریکا هزار هزار دانشجو داریم میگیریم، ما در قلب لندن، در قلب پاریس، در قلب برلین، در قلب مادرید، در قلب اونجا داریم پاکان رو میگیریم. ماجرا ماجرای آخر آیت الکرسی است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یه عده اهل ایمان هستن وسط میدان ظلمتند، خدا چه کار میکنه؟ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از دل صحنه ظلمات اینا رو میاری اینور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اولیاء طاغوت چه کار میکنن؟ یخرجونهم من الظلمات من النور الی الظلمات، اونام این کاری میکنن، اونام دارن اهل ظلمت رو، اهل کفر رو دارن از وسط میدان نور دارن میکشن به سمت میدان ظلمت. دعوا دعوای نور و ظلمته، دعوای نور و ظلمته. پاکان رو داریم جذب میکنیم، نجسای میدان خودمون هم داریم میفرستیم براشون. نگران نباشید، ما داریم به سمت ظهور میریم و برای رسیدن به خط ظهور دو طرف باید ناب بشند، دو طرف باید خالص بشند. برای آخرین رویارویی تاریخ، برای آخرین مواجهه تاریخ باید یه طرف پاک پاک باشند، یه طرف نجس نجس. دعوا اینه. جبهه مقاومت ما به سان یه آهنربایی داره براده های پاک رو از سراسر عالم داره میگیره، داره جذب میکنه. خوشبین باشید. البته این ماجرا دوستان خون میخواد، از خون نترسیم، از خون نترسیم. کربلا خیمه خودش رو وسط دریای خون زده، فرمود ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم، ما رو با خون نترسونن دوستان. ته دل تو خالی نکنن که 40,000 نفر اونجا کشته شدن. میدونی چقدر از اینا دادیم؟ عدد و رقم برات بگم دوستان، تو 8 سال حضور آمریکا تو همین عراق از 2003 مثلا تا 2010-11 1,100,000 نفر عراقی کشته شدن. 1,100,000 عراقی تو 8 سال حضور آمریکا تو عراق کشته شدن. این 40,000 نفر غزه کسری از اون عدد نیست، و کوچولوی اون عدد 1,100,000 هنوز همون صدش هم نشده. در ماجرای مبارزه با داعش در سوریه از دو طرف که هر دو طرف مسلمان بودن یا اغلب مسلمان بودن 800 هزار نفر کشته شدن، 850 هزار نفر کشته شدن. هنوز کشته های غزه اندازه یک کسر اون کشته ها نشده. نترسید، نترسید، نترسید. ما ملتی نیستیم که با اینا بترسیم. گاه یه خبر کوتاه، نیم خط، یه خبر تو تلویزیون ما اومد، صدام حلبچه را بمباران شیمیایی زد، نیم خطه. میدونی یعنی چی آقا؟ یعنی تو فاصله 10 دقیقه 5000 نفر آدم کشته شدن و هزاران نفر آدم برای همیشه مرگ خاموش پیدا کردن. نسل در نسل کشته شدن، نیم خطه. ما الان به جایی رسیدیم برای کشته کشتهی که داریم میدیم، داریم از دشمنمون قربانی میگیریم. نترس، نترس. 40000 نفر که برای تاریخ ما چیزی نیست دوستان. ما ناراحت میشیم، اینا دارن انسانن که دارن قربانی میشن، یکیشون هم زیاده که داره به زور و به ظلم داره قربانی میشه. ما قاعده تاریخ براتون دارم میگم، ما در میانه تاریخ هستیم که خیلی عزیزتر از این عزیزان سرشون رفته. حسین ابن علی سرش رفته، عباس ابن علی سرش رفته، علی اکبر رفته، اصغر رفته. اینا میرن، اینا میرن. ما در همین کشورمون دوستان، برای اینی که همینجا بشینیم، بیش از 200000 آدم قربانی دادیم. اینا الان 40000 نفر دادن. نگران نباشید، این خط مقاومته، همینه، همینه. طوفان و لخصا یه پیچیه به نظر من دوستان، یه پیچیه. مقاومت ما رو شتاب داده. ما با طوفان و لخصا و به برکت خون شهدای مظلوم غزه از غزا، خیابونها، خانه‌ها، رسانه‌ها، نهادها و میدان‌هایی رو فتح کردیم که به راحتی نمیتونستیم. تصور کنید یک سال قبل اگر همه دانشمندان مسلمان، همه نخبگان مسلمان، همه رسانه‌های جهان اسلام همافزا می‌شدن، عاقل می‌شدن و می اومدن با تبیین، با جهاد تبیین و با حرف زدن و با نوشتن و با کار رسانه‌ای کردن، می‌خواستیم از دل خیابونای لندن و نمیدونم نیویورک و واشنگتن آدم برای خودمون جذب کنیم، میتونستیم این اندازه آدم جذب کنیم؟ نمیتونستیم. به نظر من مفهوم تئوریکی که میتونه این میدان پنجم، یعنی میدان نهادهای بین المللی رو به چالش بکشه، مفهوم اعتبار زدایی از مانیفیست های حقوقی است در نهادهای بین المللی. من تردیدی ندارم که فردای طوفان الاقصا دانشمندانی از سراسر عالم در مبانی حقوقی نهادهای بین المللی تردید اکادمیک خواهند کرد که این مبانی چه جور مبانی است که نمیتونه جلوی جنایت‌های به این سنگینی رو بگیره. یا صلوات نایت بفرم. جلسه دیر شده دوستان، من از مداح عزیز عذرخواهی میکنم، واقعا عذرخواهی میکنم. وقت عزیزان رو من دارم میگیرم، بزرگواری میکنن. اما امشب راستش میخوام براتون یه روزه‌ای بخونم، فقط به خاطر اینی که در محضر این آقا امامزاده هستیم روزه رو میخونیم. از حدود 10-15 سال قبل که این چیزی که میخوام امشب بهتون بگم رو خدا به ذهنم انداخته، همون موقع نیت کردم هیچگاه این روزه رو در غیر از بقعه های متبرکه نخوانم و نخواندم. امشب این روزه رو برای قاصد اسماعیل میخونم. با یه مقدمه میخوام بگم دوست، همه شنیدید از امام سجاد پرسیدن آقا کجای این ماجرای کربلا براتون سخت‌تر گذشت؟ با حرص سه بار فرمودند الشام الشام الشام. یه نقلی از امام سجاد داریم توی شام، دوستان فرموده یا لیت امی لم تلدنی. میدونه یعنی چی دوستان؟ شعره. امام فرمود کاش از مادر زاده نشده بودم. قبل از گریه میخوام یه چیزی رو خاص میخوام بگم خدمتون دوستان. تقاضای منم اینه، از عزیزان مدا همینه، از سروران عزیز روحانی هم که هستن اینه، این روزه رو جز در بقعه‌های مبارکه نخوانند. دوستان تو شام چه اتفاقی افتاده که امام اینجوری میگه؟ تو سرشون آشغال ریختن؟ مگه فقط تو شام ریختن؟ تو کوفه نریختن؟ تو نصیبه نریختن؟ جای دیگه هم ریختن که. کشتن از اینا؟ مگه تو کربلا نکشتن؟ اذیتشون کردن، زخم زبانشون زدن، پای کوبی کردن، مگه تو کوفه پای کوبی نکردن؟ مگه تو نصیبین پای کوبی نکردن؟ مگه تو موصل پای کوبی نکردن؟ اینا که همشون اونجا هم هستن. چرا امام میگه شام؟ چرا امام میگه شام؟ شما هر چیزی به ذهنت بزنه دوستان خاص شام نیست، تو کربلا بوده، تو کوفه بوده، تو کل مسیر بوده. تازه اینو براتون بگم دوستان، بعد از سخنرانی حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام در مسجد در محفل یزید، یزید کوتاه اومد، حتی عذرخواهی کرد، حتی دستور داد که اینا رو تکریم کنید، اجازه استحمام داد، لباس داد، اندازه کلی که از اینا غارت شدن و بیشتر به امام سجاد هزینه و پول داد یه جا. از قضا اینا تو کوفه اتفاق نیفتاد، تو اونا نیفتاد، اینجا افتاد. چرا امام سجاد میگه الشام الشام؟ چرا؟ یه چیزی رو سربسته براتون میگم دوست. چند جای مقاتل اومده و حتی با ظرافت و سربسته در زیارت ناحیه مقدسم از زبان مبارک امام زمان هم اومده، لکن همه جا سربسته است. کاروان اهل بیت رو آوردن تو شام، شام و آذین بستن. وقتی وارد شدن زنا دف می زدن. اینا گریه داره، من بر اینا نمی خوام گریه کنم، تأکید می کنم اینا تو قبلم بوده. آوردن در پای پلکان اون سالن انگار اجتماعات کاخ یزید با حالت تحقیر نگه داشتن. گریه داره، براش گریه نمی کنم. تو مجلس یزید، مجلس و یزید آذین بسته بود، اشرافی رو دعوت کرده بود، از یهود دعوت کرده بود، از مسیحی دعوت کرده بود، کاروان اهل بیت رو آوردن. آسد اسماعیل ببخش من، جسارت منو ببخش آقا، اگر اومدم دارم با این مردم عزیز، با مهمانان امام حسین اگه دارم اینجوری حرف میزنم فقط برای ایه، احساس میکنم درد رو باید تخس کنم، احساس میکنم درد باید تخس شه. آوردند. اولا دوستان امشبم برای چندمین بار این مختل رو خوندم، کاروان رو توی مجلس آوردن، همه عزیزان کاروان به گردنشون تنابه الا امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام رو اینجوری آورده. اینا گریه نیست دستان. یه اتفاقی تو این مجلس افتاد. اینا رو آوردن وسط این معرکه. خیلی عذرخواه هستم، خیلی عذرخواه. یکی از این نانجیبای کنار یزید یه جمله ای گفت. رو کرد به دختر امام حسین رفت، گفت یزید من اینو میخوام. اونقدر صحنه وقیه دوستان، اونقدر صحنه وقیه. از پرده سرای یزید زن یزید اومد اینور، رو به یزید کرد، نهیب زد، گفت یزید حیا کن، اینا عترت پیغمبرن. شام اتفاقاتش خاصه دوستان، خاصه. همین فاطمه بنت الحسین، این دختر ام اسحاق، حدود 10 سالشه. از این خانم کم سخن گفته شده در ماجرای کربلا. این بانو همون بانویی است که 40 زر اشرفی سرخ داد به اون پیرمردی که تو خیابونای شام بود، ازش یه خواهش کرد، 40 اشرفی داد، گفت میری میشه بری به اینایی که سرا رو دارن حمل میکنن بگین سرا رو ببره دور، مردم به اونا نگاه کنن، به ما نگاه نکنن. یه تحلیل برا دوستان میگم، یه تحلیل برا دوستان میگم. این تحلیل رو دوستان بذار یه نقلی بگم. این نقل رو من از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی شنیدم، ولی در کتب تاریخ و مقاتلمون هم این تحلیل هست. یه روایت داریم، دعا در زیر بقعه امام حسین علیه السلام تو معرض اجابت. علما اینو مطرح کردن، بقعه امام حسین کجاست؟ کجاست؟ مرحوم آقای فاضل لنکرانی می فرمود که با روایاتی می گفت، فقط تحلیل نیست، تحلیل برداشتشون از روایاتیست. می فرمود روی این کره زمین هر جایی که اسم حسین برده بشه اونجا میشه بقعه حسین. امام حسین، آقا، آسد اسماعیل، نوکرتم، مولای من این حس رو گرفتم که در بقعه امامم هستم و برای گریه کنای امامم این روزه رو میخونم. تحلیل من اینه دوستان، سر امام حسین کی بالای نی تو مجلس قرآن خونده؟ اینجوری نبوده که این سر همیشه قرآن بخونه. کی خونده؟ تحلیل من ایه، هرگاه چشمای هرزه به یه جایی میرفته که نباید میرفته، سر قرآن میخونده تا توجه های جای دیگه. تو مجلس یزید سر امام قرآن خوند بلند. اونجا باید یه اتفاق خاص میافتاد تا جلوگیری میکرد از یه اتفاق خاص. اونجا باید لب و دندان حسین بلند قرآن میخوند تا چوب میخورد تا بی حیاها نتونن به حرم حسین نگاه کنند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات الله علیه.